با درودی دیگر، من میرزا آقا عسکری مانی هستم، در برنامه اندیشه ها و در پرژین رادیو در لس آنجلس. در گفتارهای پیشینترم درباره ژاله اصفهانی، کهنبانوی شعر ایرانی در تبعید که 2 سال پیش در چنین روزهایی از میان ما رفت، سخن گفتم. هنگامی که او زنده بود کتابهایش را برای من فرستاده بود با این خواسته که بر کتابهایش چیزی بنویسم. من یک بررسی کوتاه نوشتم. خودش آن را دید، پیش از انتشار و پس از انتشار. آن نقد و بررسی را در اینجا با شما عزیزان در میان می‌گذارم. منقدان، بنویسید هر چه می‌خواهید، ولی نگویید این را که ژاله ترک وطن کرد. بسا کسا ز وطن دور و در وطن هستند، بسا که در وطن هستند از وطن دوران. بریده از شعر البرز بیشکست به سروده زنده‌یاد ژاله اصفهانی. وقتی با نام و آفریده‌های شاعری شناخته شده و جا افتاده روبرو می‌شوم که سبک و سیاق کارش را شناسانده است، نخستین پرسشی که برایم پیش می‌آید این است: اگر او نمی‌سرود، شعر پارسی بدون سرودهای او چیزی کم می‌داشت؟ آیا می‌شود شعر امروز ایران را بدون نیما، شاملو، فروغ، آتشی یا اخوان به تصور آورد؟ اگر ده‌ها شاعری که سرودند و بسیار هم سرودند، ولی تأثیر چندانی در روند رشد شعری ما و حنایش گسترده‌ای در دل و ذهن خوانندگان شعر پارسی نداشتند، نمی سرودند و نمی نوشتند، معماری شعر امروز ما دچار کمبود می بود؟ آیا این پرسش سنجش و ملاکی برای داوری پیرامون کیفیت و ارزش شعر شاعران در میان نمی نهد؟ مهدی سهیلی شعر سنتی ایران را خوب می شناخت و حجم وسیعی از آن را در حافظه داشت. او چندین مجموعه از شعرهایش را هم نشر داد، اما نقش و تأثیر او در شعر همروزگار ما چه اندازه بود؟ آفرینش شعر در نخستین گام امری شخصی است، اما منتشر کردن آن به معنای وارد شدن به میدانی است که در یک سوی آن فردوسی و حافظ و رودکی و در سوی دیگرش نیما و شاملو و همانندانشان ایستادند. شاعر با حضور در میدان ادبیات شعر خود را به سنجش و داوری می‌گذارد. از آن پس هر کسی اختیار دارد با معیارهای شناخته شده شعری در ایران و جهان و با سلیقه شخصی خود شاعر و شعرهایش را ارزیابی کند. این ارزیابی به خودی خود در ذهن خواننده صورت می‌گیرد، فارغ از این که بیان شود یا نه. این داوری سپهری و فروغ را در جایی حذف ناشدنی در جغرافیای شعری می‌نشاند و سهیلی و همانندانش را از این جغرافیای ادبی حذف می‌کند. ارزیابی کارشناسانه در باری سرودهای این یا آن شاعر موضوع پسین است. پس از آنکه شاعری اثبات یا نفی شد، چونی‌ها و چسانی آفریده‌هایش مورد ارزیابی کارشناسان ادبی قرار می‌گیرد. بنابراین نخستین معیار یافتن و دیدن یک شاعر در جغرافیای شعر است. می توان بر یک یا چند شعر از یک شاعر انگشت گذاشت که ماندنی بوده، هستند و یا خواهند بود. اما میزان تأثیرگذاری یک شاعر بر تکامل شعری یک زبان و در جریان زمان اهمیت فراوانتری دارد. حافظ با ده‌ها غزل نابش از دلی به دلی و از زمانی به زمانی دیگر می رود. حافظ با شعرش در همه دورانها و در میان بسیارانی جریان ادبی، جریان فکری و جریان عاطفی ایجاد می کند. بنابراین او ستاره درشتی در کهکشان پرستاره شعر فارسی است، در کهکشانی که بسیاری از ستاره‌های کمسویش مرده اند، گرچه هنوز واپسین تابش‌های زمان زندگیشان به صورت نامی، یادی، بیتی و یا در کتاب‌های تذکری شاعران یا تاریخ ادبیات به ما می‌رسند. از این چشم‌انداز به شاعران جا افتاده‌ای بنگریم که گستره و ژرفای شعر و فکر خود را تا حد زیادی نشان دادند و شاعرانی تثبیت شده به شمار می‌آیند. و به دور از داوری‌های شتابناک بپرسیم دوام کدام یک از شاعران همروزگار ما بر جریده عالم ثبت شده و می شود و کدام یک از آنها از دل برود وقتی که از دیده رود. از این پیش گفتار در می گذرم تا شعر ژاله اصفهانی را از چشم‌اندازی دیگر و با سنجشی دیگر نگاه کنم. ژاله اصفهانی شاعری است دور از میهن اما با میهنش. دلبستگی این بانوی حساس و نازک دل به ایران چندان است که او پس از ده‌ها سال دوری از وطن و زیستن در فرهنگ اروپایی کماکان نگاه به گذشته، به ایران و سرنوشت آن دارد. نگاه شعری او به ایران هم عاطفی است و هم اجتماعی. عاطفی است آنجا که وی به رود و کوه و گیاه، به طبیعت و شهرهای ایران می‌نگرد و اجتماعی است آنجا که با سرنوشت اجتماعی و وضعیت سیاسی ایران روبرو می‌گردد. بت گلی، بت زرین، چو هر بت دیگر خلل پذیر بود، لیک آنچه جاوید است وجود مردم و تاریخ و رزم و امید است. و من وطن را با این چهار دارم دوست. وطن دو چشم و دو فرزند من نثارت باد، شکوه مندی و شادی همیشه یارت باد.
گیاه وحشی کوهم، نلالی گلدان، مرا به بزم خوشی های خود سرانه مبر. به سردی خشن سنگ خو گرفته دلم، مرا به خانه مبر. زادگاه من کوه است، ز زیر سنگی یک روز سر زدم بیرون، به زیر سنگی یک روز می شوم مدفون. سرشت سنگی من آشیان اندوه است. جدا ز یار و دیارم دلم نمی خندد، ز من تراوت و شادی و رنگ و بوی مخوا. به غیر حسرت پرخشم و آرزو مخوا. گیاه وحشی کوهم در انتظار بهار، مرا نوازش و گرمی به گریه می آرد، مرا به گریه میار. Thank you.
تأثیر مناظر زادبومی ایران بر ژاله کودک، نوجوان و جوان به اندازه عمیق بوده است که وی حتی اگر 40 یا 50 سال بعد در شهر روم باشد و مناظر آنجا را توصیف کند، در پایان عاطفه و خیالش به ایران می پیوندد و آهی جانسوز و حسرت بار از ذل بر می آورد. ایتالیا، ای شاهکار نغمه ها، ای سرزمین آفتابی، از یاد دیدار تو شادم، زیرا تو ایران مرا آری به یادم، با مردم پررنج و رزمش، با مردم خونگرم پرحرف هنرمند، با شعر و فرهنگش که باشد جاودانه. چون این به نظر می رسد که ژاله کمتر توانسته است از زیبایی جهان در غیاب میهنش لذت ببرد. نوستالژی دردناکی که شعر او را در خود پیچیده مانع بوده است تا او از زندگی خود و زیستگاه های برونمرزیش کام بگیرد. شکست های سیاسی شعر او را همنشین افسوس و دریغ می کند و دور بودن از میهنی که دیگر همان میهن ترک شده به هنگام مهاجرت او نیست، شعر وی را غبارآلود و خاکستری می نماید. ژاله هر جا که نگاهی عاطفی به ایران دارد، در جستجوی شهری گم شده در گذشته است و هر جا که نگاهی اجتماعی دارد، در جستجوی شهر یا آرمان شهری در آینده است. در پس آن کوه‌های دور تناور، دورتر آن سوی ابرها و افق‌ها، در دل پر راز آن ستاره شبخیز، دورتر آنجا که هیچ آب و هوا نیست، هست فضاها که در تصور ما نیست. چون بپذیرم که زندگی و زمانه منحصر ساکنان روی زمینه؟ بعد از صدها هزار سال من و تو روی پر و بال شعله‌های خروشان چون دو پرنده، پرنده‌های طلایی، آزاد از رنج و بی خبر ز جدائی، شاید در بی کرانه ابدیت ما را دیدار هست و نیست قیامت. در سالهای نخست انقلاب اسلامی تعبیر بهار آزادی ورد زبان همگان بود و ژاله نیز پس از سالها دوری به وطن برگشته بود. در این باره سروده بود: بهار تازه نفس آمد و پرستوها به سوی لانه خود شادمانه برگشتند، پرندگان سفر کرده از گلستانها برای ساختن آشیانه برگشتند. ژاله اصفهانی نگاهی به روز و امروز داشت و از جنگ و برادرکشی و ستم بر روسائیان و زحمتکشان سروده است. اتفاقاً بیشتر این گونه شعرهای او در البرز بیشکست، قنا و جرفای شعرهای عاطفی او در کتاب ترنم پرواز را ندارند و گذر زمان نمیتواند آنها را در خود و با خود برای همیشه نگه دارد. بهار مژده‌رسان، ای بهار مژده‌رسان، به بزم و سنگر آزادگان گلفشان باش، پیام تازه پیروزی و امید آور، برای منتظران بهترین بهاران باش. از جستجوی شهری گمشده در گذشته ها نوشتم. این سرشت شعر بسیاری از شاعران برونمرزی ماست. کمتر کسی است که نداند شهر و زیست مکانی که یکایک ما در 50 یا 20 سال پیش پشت سر نهاده این چندان دچار دگرگونی شده اند که با همان شهر امروزی یکی نیستند. شهرهای گمشده ما در زیر شهرهای تازه، اما با همان نام و نشان دفن یا توسط آنها گوارده شدند. دیگر از کوچه ها و محله های دوران کودکی ما چندان چیزی به همان نشانی و شکل نمانده است. آن کوچه ها و محله ها، باغ ها و کوچه باغ ها تنها در ذهن ما به حیات خود ادامه می دهند. آنها جایشان را به کوچه ها، خیابان ها و ساختمان های تازه ای دادند. در نمونه دیگر، نیشابور که از قرنها پیش همین نام را داشته، بارها در گذر زمان و جنگ ویران و بازسازی شده است. نیشابور ابو سعید ابوالخیر زیر نیشابور امروزی دفن و فراموش شده است. گرچه برخی نشانها و مکانها همچون رودها، کوها و برخی امارات تاریخی بر جای خود مانده اند و میمانند، اما مناظر پیرامون آنها دستخوش تغییر و دگرگونی میشوند. لذا شاعر اگر زمانی دراز در مهاجرت و تبعید مانده باشد، در نوستالژی هایش، در تفکر و اندیشه اش به گذشته، از آدم ها، مناظر و مرایای سخن میگوید که مرده و نیست شده و یا دیگرگون گشتند و یا زیر مناظر بعدی دفن شدند. جستجوی شهرهای گم شده بیهوده است. گذشته برای همیشه پشت زمان مانده است و قابل بازگشت و بازیافت نیست. پس زاری و بیقراری برای از دست رفته ها آزردن خیش و دیگران است. مگر آنکه ارجاع شعر به این چیزها منظری فلسفی، اسطوره‌ای و عاطفی را بگشاید که خود آن چیزها دیگر اهمیت درجه یک نداشته باشند، بلکه بهانه‌ای باشند برای ایجاد یک طرح عاطفی خیالی یا باستانگرایانه. وگرنه زاریدن، دلتنگی برای مرده‌ها و دفن شده‌ها گرهی از دل و اندیشه انسانی که امروز در عصر انفجار اطلاعات و تغییرات برق آسا میزید، سازنده، پذیرا و گوارا نیست.
انفجار چرا رنج‌های هزار رنگ که درون ما را می‌آزارند راه انفجار ندارند؟ کجایی ای فریاد بلند آهنگ؟ کجایی ای فریاد بلند آهنگ؟
نگاه شیفتی جالب به ایران را که نگاهی حقیقتاً بیریا و بیشیل پیله و دور از شوونیسم است، باید ستود. و نیز در همان حال میتوان پرسشی در برابر کارایی و کرامت آنها نهاد. جستجوی آرمان شهر یا مدینه فاضله که ذهن هر زیگنده و زیشعوری در گیر آن است، ناشی از آرمان خواهی و آینده‌گرایی کسانی است که جهان را در دوران خود به سامان نمی‌بینند. ذهن آدمی خود به خود در جستجوی بهشت است. در نزد اهل خرد این بهشت زمینی و این جهانی خواهد بود و در نزد اهل دین بهشتی است در دنیای دیگر و پس از مرگ. در واقع دینداران امیدی به رستگاری انسان در این دنیا ندارند و بنابراین تلاشی هم برای رستگاری این جهانی آدمی نمی کنند. برخی از دینمداران پیروان خود را به تندر دادن به بسیاری از بلایای آسمانی و مظالم زمینی دعوت می کنند. نیایش های روزانه، قربانی دادن در برابر معابد و مکانهای مقدس، لزوم پیروی بیچون و چرای دینداران از پیشوایان، شهادت، عملیات انتحاری، همه و همه برای رسیدن به آسایش، رهایی، عدالت و آزادی در بهشتی الهی و آنجهانی است. بعد از صدها هزار سال من و تو روی پر و بال شعله‌های خروشان چون دو پرنده، پرنده‌های طلایی، آزاد از رنج و بی‌خبر ز جدایی، شاید در بیکرانه ابدیت ما را دیدار هست و نیست قیامت. خردمندان و اندیشه‌ورزان دلبسته این جهانند و می‌خواهند با کار و پژوهش و پیکار بهشتی زمینی برپای دارند که در آن مهر، آزادی، فراوانی و نعمت‌های مادی در دسترس همگان باشند. همه اینان نه درک، دریافت، تصور و تصویر یگانه از این بهشت دارند و نه راه و روش و منششان برای رسیدن به آن یکسان است. جالی اصفهانی در کتاب ترنم پرواز با اشاره به غربی ها می نویسد: اینها تازنده امروز و فردایند، ما بازنده دیروز و امروزیم. اینها به طواف خورشید می روند، ما چلنشین قندیل و پی سوزیم.
بلندای هجرت، بلندای هجرت، رنگ باختن تدریجی هویت، افروختگی خواهش ها و خاطره ها، رقص روی چوب پا. دنیا خانه من است نیما، خلاف خواست خانه خدایان. در بلندای هجرت هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش. ای کاش میشد دمی خیش را فراموش کرد تا آتش انباری را خاموش کرد. در بلندای هجرت شاعران پرندگان بی‌آشیانند، وارث ندارند. ارثشان اگر هم سنگین تر از معادن طلاست، سبک تر از گل‌های قاصد پا در هواست. هزاران برگه سفید بر آن دشت‌های برف‌پوش، ورجه‌ورجه پرنده سیاه در منقار منقش، شعر، شکوفه، اندوه، امید. آه ای بلندای هجرت، کاش می شدی کوتاه، کاش هیچ چشمی تو را نمی دید.
پیروان آیین مانی، مزدک و حسن صباح در ایران تصور و روشی ویژه برای نیل به بهشت زمینی داشتند و پیروان احزاب چپ و آتئیستی راهکارها و تصور دیگری از آن دارند. با این همه سرشت مشترک همه اینها این جهانی بودن، آینده‌گرایی، پویش و کوشش برای برپایی این آرمان شهر در همین جهان است. اینکه این آرمان شهر چقدر تحقق پذیر است امر دیگری است. ای بسا دنیای امروز ما با این همه پیشرفت و امکانات همان بهشت انسانهای هزار یا ده هزار سال پیش است که انسان در گیر گرسنگی بود، در گیر بیماری و بیخانمانی و زودمرگی بود. به باور من تصویر و نگره و نگرش علمی در تصور آرمان شهر، هرچند که آمیزه از خیال و وهم با واقع باشد، به ابزاری برای مجتمع کردن انسانهای آرزومند و سوء استفاده از تجمع و تشکیلات آنها در مقاصد سیاسی است. شاعر هوشمند از چنین دامی می گریزد. هر شاعر فرهیخته و آرمانخواهی باید آنقدر دانش و عاطفه و خیال داشته باشد که بتواند راهی هرچند باریک و تاریک اما بی قرضانه به آرمان شهر خود بگشاید و آن را بنمایاند. ضرورتی ندارد که افلاطون یا مارکس یا حسن صباح برای شاعر و هنرمند کاخ خیالی آرزوها را برپا کنند و هنر و شعر آنان را سوی و جهت بدهند. افسوسخواری یک شاعر برای درختانی که بر اثر آلودگی هوا یا بر اثر تبهکاری انسانها میمیرند همانا آرزو کردن جهانی است که در آن به بهداشت طبیعت بها داده می شود. آرمان شهر خود را اندک اندک و قدم به قدم می آفرینی و غرق رؤیاهای تحقق ناپذیر نمی شوی. نکته درخور توجه در شعر کهنبانوی شعر نو ایران یعنی ژاله اصفهانی تازه شدن زبان او در تازه ترین مجموعه شعرش ترنم پرواز است. در این کتاب ژاله از زبان شعر دهه 30 و زبان رمانتیک دهه 40 دور می شود. اوزان نیمایی را نرم و نرمتر می کند و در برخی از شعرها به شعر سپید و بی‌وزن می رسد. در ترنم پرواز شعرها کوتاه‌تر، موجزتر، پاکیزتر و امروزی‌تر شدند. شاعر در کتاب ترنم پرواز از امیدهای واهی، از سیاسی نویسی‌های بسیار و از زاری‌های سوزناک دور و دورتر می شود و شگفتا که این دگرگونی در سنین بالا برای وی پیش می آید. آیا می توان این دگرگشت را فرایند گریز میلیونی ایرانیان به خارج، مهاجرت ژاله از مسکو به لندن، در آمیختگی او با ایرانیان نورسیده از ایران و همکاران ادبی تازه رانده شدهش به بیرون مرزها دانست؟ می توان گمانه زد که اگر ژاله که نخستین شعرهایش را در نخستین کنگره شاعران و نویسندگان ایران در کنار نیما و خانلری و ملک و شعرای بهار خواند، به شوروی آن زمان که جایگاه ایرانیان حزبی بود نمی رفت و در محیط اروپا که همه نوع ایرانی در آن همیشه حضور داشته است حضور می داشت، شعرش امروز بسیار متفاوت تر از آن چیزی بود که تا کنون از او خوانده ایم و می خوانیم. یاد بزرگ بانوی شعر تبعیدی ایران ژاله اصفهانی گرامی باد که در پاییز 1386 در بیمارستانی در لندن چشم بر روی جهان بست.
گریه قلم من از حدیث حجاب ز سرگذشت تو ای زن چنان اسیر غمم که از نوشتن آن گریه می کند قلمم. اعدام بشر که قطره ای از خون نمیتواند ساخت، مدام دریا و دریا چرا بریزد خون؟ مباد کشتن انسان و کیفر اعدام، زدادگاه جهان نیست باد این قانون. Thank you.